متقبلش کرد. در حدود 40 تا 50 تا مربی آمدن به مدت شبانه روزی با این داد مربی بین‌المللی کار کردن. خود منم 3 ماه شبانه روزی با این آقا در ژاپن کار کرده بودم که اولین مدرسه بین‌المللی فوتبال بود و فوتبال ما رو متحول کرده از جوانان المپیک و تیم ملی. ما باید حالا که هزینه داریم میکنیم استفاده منطقی و عقلانی از این مربی ببریم برای هدایت تیم جوانانمون و تنها به یک تیم اکتفا نکنیم. اگر مربی که اعتقاد داریم با کلاسی که با کلاس هم هست، ما میتونیم هم در تیم المپیک از این استفاده کنیم، هم در تیم جوانان استفاده کنیم، یعنی کار ریشه‌ای و اساسی بکنیم برای آینده. فقط به یک تیم اکتفا نکنیم، بگیم تیم ملی. تیم ملی رو بند برنامه تیم ملی الان چیه؟ چی داریم؟ غیر از فیفا دی چه برنامه، چه استراتژی کوتاه مدت و طویل مدت ما برنامه تیم ملی داریم؟ 4 سال دیگه جام ملت هاست یا 3 سال دیگه مقدماتی جام جهانی؟ پس الان وظیفه ایشون در این اکتفا نکنیم که بیا لیگ نگاه کنه. همیشه الان داریم فشار میاریم که آقا این مربی پروازی نباشه به ساقای کروش. بعد بگیم خیلی خوب، خیلی خوبه، اسیستان ایرانی کنار بذاریم. بعد از 8 سال هیچ کس نتونست، فقط مارکا آقا جانیان بود، هیچ کس نتونست کنار کروش کار بکنه و هیچ سرمایه‌ای برای آینده فوتبال ما از کروش ندیدیم. کروش فوتبال ما رو بزرگ کرد، فوتبال ما پیشرفت نکرد، فوتبال ما رشد نکرد. و از این مربی باید هم در تیم ملی هم جوانان هم المپیک استفاده کنیم برای آینده فوتبال.
بله، خدمتتون عرض بکنم که ما این پیشنهاد رو 10 روز قبل از اینکه شاید هم بیشتر قرارداد آقای ویلموتس امضا بشه توی همین برنامه گفتیم جناب آقای مهاجرانی عزیز که حداقل اگر که با این وضعیت دلار و یورو دارید ویلموتس رو میارید، از او در سازمان تیم‌های ملیمون بعد به نحو احسن استفاده بکنید، مدیریت فنی تیم فوتبال المپیک و حتی اگر مربی ایرانی میخواید برای تیم فوتبال المپیک بگذارید بایستی در بعد تحت همکاری تیم ملی بزرگسالان هم باشه، یعنی یک پشتوانه باشه تیم فوتبال المپیک برای تیم ملی اصلیمون. همون کاری که در رابطه با حشمت خان مهاجرانی انجام شد، در دو از تیم جوانان به تیم بزرگسالان اومد و اگر این کار انجام بشه به هر حال اون پولی که ما به ویلموتس دادیم چه از قبل صعود به جام جهانی بگیریم یا نگیریم، ما اون پول رو درآوردیم، یعنی سرمایه‌گذاری کردیم. اما اگر واقعا این تفکر رو فدراسیون فوتبال نداشته باشه و اجرایی نکنه، جناب عالی هم تایید فرمودید، عملا ما بجز ضرر هیچ سودی از حضور ویلموتس نخواهیم برد، به جهت اینکه هم مجدد اون کادر سازی ایرانی انجام نمیشه و همین که ما نمیتونیم این دانش و تجربه رو در خدمت سازمان تیمای ملیمون بگیریم. اگر مطلبی هست خیلی خیلی کوتاه بفرمایید.
برسون برسونم که خب همونطور که میدونید من در دبی زندگی میکنم، من نقطه نظر شما رو نمیدونستم. 10 روز یا 12 روز قبل تقریبا بر مبنای همین عقیده من صحبت شده، ولی به هر حال این ایده ای که جناب علی 10 روز قبل صحبت کردیم یه ایده منطقی و عقلانیه، یعنی دقیقه وجود این مربی برای پیشرفت فوتبال ما استفاده کنیم. پیشنهاد شما کاملا منطقی و عقلانی بوده و امیدوارم فدراسیون هم همین راه رو ادامه بده. طبیعتا هم باید ادامه بده، چون مربی میاییم، هزینه میکنیم، پول میدیم، نمیخوام که فقط لیگ نگاه کنه. الان بهترین فرصت مثلا پس کن برای سایر تیم‌ها، جوانان، نوجوانان، همه تیم‌ها حداقل کنترل و نظارت داشته باشه و میتونه خودش هدایت کننده باشه و کمک کننده باشه. چون در تیم امید که اشاره کردید، چون حمید اسیری نهایت تلاش خودشو میکنه و موقعی که دید کرانچا نمیتونه مثمر ثمر برای آینده فوتبال باشه، خب قطع رابطه کرد و خیلی من درست برنامه داره اجرا میکنه و من فکر میکنم که با مدیریت حمید، با تاج، با این مربی ها ما میتونیم راه موفقیت بریم. 44 سال به المپیک راه پیدا کنیم
انشالله. خیلی ممنونم آقای بشمت الله مهاجرانی، مربی دوست داشتنی فوتبال، که وقتتون رو دادید. با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما،
خدا نگهدار شما، زنده باشی. تشکر میکنم از احمد فرزی که ارتباط رو در برنامه برقرار کرد.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما. همیشه ما قربانی همین کلمه بودیم که داور جایز الخطا است و انسان و به حال اشتباه میکنه، همین کلمه رو پشتش جا خوردیم، هیچ وقت تلاشی نکردیم برای اینکه خطاهای خودمون و اشتباهات داوری رو ببینیم. اینکه داور اضافه وزن داره، اینکه داور مشکلاتی داره که تمرکز نداره، اینکه داور تحت تاثیر تیم‌های دولتی قرار میگیره، تیمایی که خودش حقوق بگیرشونه اونا هم حقوق بگیره اونا، ببینید اینا باید حل بشه، این مشکلات باید حل بشه که الان شما وضعیتی رو داریم میبینید که تو کشورهای دیگه تو کشورهای عربی این مشکلات ما نداریم، که این همه بحث ما در این قسمت زخم خوردیم. تو جام ملت‌ها 5 تا بازیکن ما رفتن به سمت داور، ذهنیت در اینا وجود داشته، رفتن سمت داور، ما از همونجا ضربه خوردیم و سالها سرمایه‌گذاریمون روی تیم ملیمون، سرمایه گذاری روی مربی خارجی که با قیمت گزافی آورده بودیم، همه رو یک جا از دست دادیم به خاطر اون مشکل که اعتماد به داوری وجود نداشت، تو ذهن بازیکنای ما نبود و همونجا به سمت داور رفتن و اون اتفاق تلخ افتاد. ما باید از این حالت فاصله بگیریم، باید ضعفا رو ببینیم، گل 100% رو که اتفاق همه کارشناسا میگن این گل درست بوده رو رئیس کمیته داوران الان هم میگه نه قبول نمیکنه. تا زمانی که این تفکرات هست دستفانه نتیجه نمیگیریم. یه روزی برسه که داوران اشتباه خودشون رو ببینن و بهتر بشن. ممنونم، حسین از جویبار.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار از مشارکت دوستان عزیز شنوندگان، نکات خوبی رو اشاره فرمودید. اما ارتباط دیگری برقرار کردیم در فاصله بسیار کوتاه تا پایان برنامه امروز با جناب آقای علیرضا سهرابی، سرپرست محترم کمیته داوران فوتبال کشورمون. جناب سهرابی سلام عرض ادب، وقت بخیر قربان.
به نام خدا، عصر شما هم بخیر، درود عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو ورزش، مخصوصا برنامه همیشه ورزش آقای روزی عزیز، آقای مهرانی کارشناس مثبت اندیش و توانمند، که ما همیشه از شنیدن صدای شما از رادیو همیشه خیلی خیلی خوشبخت میشیم.
بزرگوارید، ما خدمت آقای والیزاده هم هستیم. آقای سهرابی عزیز،
آقای والیزاده مرد کردم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. آقای والیزاده بفهم.
سلام بر شما جناب آقای سهرابی، خیلی متشکر از اصرار لطفتون. چون وقتمون خیلی کمه تا پایان برنامه، من یه سوال شنوندمون رو میپرسم، ابتدا اینو کوتاه جواب بده بعد سوال اصلیم رو. این داوران کنار دروازه وظیفه‌اش طور دقیق چیه؟
متشکرم، من از همین استفاده میکنم. بله همون سوالی که میخواد بپرسم که میخوان بگیرن جوابشون مثبت، وظیفه‌شون کنترل اصلیشون کنترل توپ در عبور از خط دروازه هست، که به خصوص
فقط همین
میشه. نه این و کمک به داور بازی در صحنه ها،
یعنی اگه اتفاقی اون هول و هوش بیروش اون دروازه، بله. میتونن به داور کمک بکنن.
بله البته همینطوره در بازی استقلال اینا دوستان رو میخوان سوال بپرسن، دقیقاً اونجا کمک داور ما روی خط آفساید بود، اگه به دوربین نگاه بکنین هنوز نرسیده بود به خط در و اونجا بعد پرچم میزد، اونجا آقای داور پشت دروازه بازی اعلام کرد که یعنی که اعلام هم کرده ادامه بازی، داورم باید گل رو میپذیرفت و اون گل در واقع اشتباه کمک داورمون رو میپذیریم. آقای مهدی المندی از همدان که ایشون در سوگ از دست دادن پدر الان به سوگ نشستن و ما از همینجا بهشون تسلیت میگیم، در خدمت شما هستیم.
خب آقای سهرابی، ما حدودا 3 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید که بیشتر، خب میگن 4 دقیقه، 4 دقیقه فرصت داریم در خصوص برنامه‌های کمیته داوران برای ارتقای شرایط و وضعیت داوری، چون به هر حال میدونید دیگه در لیگ 18 به خصوص خیلی اعتراضات، حالا درست یا نادرست اونش الان جلسه ما نیست، به داوری زیاد بود، برای اینکه شرایط داوری ما در لیگ 19 و حتی دسته‌های پایین‌تر بهتر بشود، کمیته داور در واقع فصل عتیلی مسابقات چه برنامه‌هایی داره؟
واقعا 4 دقیقه کم، من دوست داشتم که فرصت میدادید من بتونم خیلی صحبت ها رو بکنم، چون
حالا اگه لطف کنید تو 4-5 دقیقه جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
سریع بگم از انتها به اول عرایزی که میخواستم خدمت شما باشم، ببینید بحث آموزشی ما بالاترین صحبت آقای کولینا هستن که ما در یه فرصت نیمروزه ایشون رو آوردیم، امکاناتمون رو نشون دادیم و ازشون گرفتیم در پیش وقت در یه برنامه 3 روزه یا حتی 4 روزه بتونیم خدمت ایشون باشیم تو برنامه‌های آموزشی و خیلی کارهای دیگه‌ای که کردیم. ببینید الان یه دوستمون که تماس گرفتن میگن که کمیته داوران رئیسش عذرخواهی نمی‌کنه و میخواد بگه نه این گل میده گل نبوده، اصلا اینطوری نیست. من از همه 16 تا تیم لیگ برتر و تمام تیم‌های دیگه‌ای که از اشتباهات داوری از هر کدومشون بپرسی، همه اونایی که حالا تماشاگرچی بیشتر یا کمتر دارن عذرخواهی میکنن به خاطر اشتباهها، ولی مصطلح نیست این عذرخواهی کردن. چرا؟ ببینید همه این 16 تا تیم لیگ برتر یا تیمای دیگه اگر به ضررشون داوری اشتباه کرده، خب به نفع یه تیم دیگه شده. چرا من میگم مصطلح نیست؟ ببینید ما 17 قانون داره فوتبال، قانون یکش زمین فوتبال. شما میبینید ما در تجهیزات چقدر امکاناتمون ضعیف بود، چقدر الان بهتر شده. ورزشگاهی مثل سامان، مثل نقش جهان، مثل خود آزادی، یادگار ما، ورزشگاهی خوبی تهیه شده که ما ارتقا بدیم قانون یک و قانون دو توپ به قانون سه بازیکن‌ها. شما تلاش میکنید بهترین بازیکن و مربی‌ها رو بگیرید. قانون پنج بازی، داور بازی هست. ما تمام تلاشمون اینه که بهترین داورا رو آماده بکنیم، داخل زمین بفرستیم و آموزش بدیم. و این داورام اشتباه میکنن، ما تلاشمون اینه که اشتباهات چه کمتر تاثیر گذار.
به طور مشخص آقای سرزشیتون با حضور حالا مدرس خارجی که مشخص شده چی هست؟
برنامه آموزشی ببینید، ما یه بخشش بحث روحی روانی که داورای ما اصلا این امکان پیدا بکنن که اگر میرن در خارج از کشور در آرامش بهترین قضاوت‌ها رو میکنن، در داخل زمین تحت فشار چیزی نباشن در قضاوت کردن. ببینید شما رفتار همین آقای بیرانوند رو ببینید در بازی آخری که پرسپولیس داشت با بازی با جام باشگاه آسیا، از دروازه میدوه میره تا وسط زمین به خاطر اعتراضی که اصلا به ربط نیست، ولی داور به راحتی به آسودگی که بهشون اخطار میده و میتونه اخطار دوم بعدا بده و اخراجش بکنه. ما همین آقای بیرانوند در بازی تراکتور به خاطر تعلق در بازی به راحتی از داور ما اخطار گرفت، اما در ادامه که این کارو میکنه داور ما به راحتی نمیتونه اخطار دوم بده، اخراج بده، چون تو فشار نگران آسیبای بعدیشه. بنده بازی استقلال مثال زدم، چرا داور ما و داور پشت دروازه با کمک داور هماهنگ نمیشن که بگن آقا این پرچم اشتباه بوده و بعد بخوابونن و گلو بپذیرن؟ برای که تبعات بعدیش انقدر زیاده که ترجیح میدن که اون داوری که کمک داوری که پرچم داده همونو بپذیرن. ما برنامه‌مون اینه. حالا مثلا میگم برای فوتسال الان قوانین داره تغییر میکنه. ما خود آقای پدرو گالان در ام ای کوت در تبدیل که زیر 20 سال داره برگزار میشه، یعنی ایشون که الان نویسنده برنامه‌ها هست، که ایشون به من گفت تا 17 خرداد ما قوانین و تغییرات رو تمام میکنیم. بلافاصله اولین کشوری که میاد ایران هست که به داورای ما و ناظرای ما خانم آقا اینا رو انتقال بده. بالاترین بحث برای فوتبال آقای کلینا رو داریم که ما یک کلاس آموزشی گذاشتیم به که ایشون تشریف بیارن.
اصلا شده که میان هنوز؟
چرا تاریخ کلاسمون تقریبا یک ماه و نیم دیگه هست که ایشون تشریف بیارن. حالا کاراش من دقیق چون بعد با سرعت بگم اشتباه نگم میگین زمان کمه، ما برای
حدود 50 ثانیه تموم کنید صحبتاتونو چون وقتمون خیلی کم آقای.
دقیقاً ما در کمیته داوران یک سال گذشته کلی کلاس گذاشتیم، کلی برنامه گذاشتیم که برای داوران الیت و داوران لیگ برتر سه ماه به سه ماه کلاسایی رو بذاریم که حتی به دانش افزایی یک روزه شد. همه این کارا رو میکنیم. همین که الان شما به من فرصت نمیدید که من بتونم درسته با داوری
باور کنید فرصتمون کمه.
فرصت کمه وگرنه ما خیلی به
برنامه ویژه افطار نزدیک میشیم، به این دلیل عرض میکنم.
ان شاء الله قبول باشه و ان شاء الله جلسه
نیم ساعت در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم آقای سرابی، سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم که زمان ما خیلی محدود بود.
یه فرصت آینده بیشتر در
بیشتر میتونیم صحبت کنیم. ممنونم آقای سرابی، خدا نگهدار شما.
خدا نگه.
خدا نگهدار شما. خب آقای بازیداد خدا بزرگ.
خیلی متشکرم از دوستان عزیز شنونده، خدا نگه.
زنده باشی آقای مهرانی عزیز. ممنونم از همراهی دوستان عزیز شنونده که یک هفته با موضوع بررسی و ارزیابی لیگ برتر لیگ 18 خدمت شما بودیم. ان شاءالله که مجموعه تلاش بنده و همکارم مورد استفاده و نهایت قرار گرفته باشه. در آستانه روزها و شبهای گران سنگ قدر هستیم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. یا علی خودم
شدیم. اوف ما که پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و دفعه میرم یه جایی که سرده زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب های دراز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب زیر سایه شما با کوله را همیشه نهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
وقت بخیر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. موعد شرعی از آن مغرب 20:29 خواهد بود. به اتفاق میشنویم ویژه برنامه از آنگاهی رادیو ورزش رو با عنوان اثر انگشت.
چشم‌های مردمان لحظه‌های ناب به زندگی را به تصویر.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
الله اکبر.
در امتداد جاده نور،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
یه حس خوب، یه حال عجیب میاد سراغمون وقتی ششامونو میبندیم و مطمئن میشیم که همه باری. به نام خدایی که دوست ترین رفیقه. سلام به همسفرهای همیشه دوست. برای همصحبتی با شمایی که ساده و صمیمی در کنار ما این لحظه شماری میکنیم، مهیا میشیم که سلامی بکنیم و طاعت قبولی بگیم و جواب بشنویم که خوبید و زندگیتون برقراره. الهی همیشه برقرار باشید. چه روزای دلچسبیان این روزا که هر ساعت و ثانیش یه درسه. عشق ورزی دور و بریا بی اندازه میشه. برق مهربونی چشمای آبرا بهت انرژی میده. سلام و احوال پرسی همسایه ها با تو معنیمه تره. آی مهمونای ضیافت خدا، خوش به حالتون. خوشحالمون که روزای متفاوتی داریم. القصه که قصه های تازهی براتون آوردیم، از زن و مرد و پیر و جوون و بزرگ و کوچیک، رازهای فرق مهر و مگوها تا فرکانسی صمیمی، بیپرده و رک و پوستکنده، همه رو با شما در میون میذاریم و با اثر انگشت جدیدی آشناتون میکنیم. خیلی خوش اومدید. اما وارد این خاک میشن و برای ایران میجنگن و شهید میدن و یادگاری به جا میذارن و برمیگردن به کشورشون. دست سرنوشته که خانواده هایی رو از اربیل، عراق، کرمان و مازندران میکشونه و داستان عجیب و غریبشون رقم میخوره.
آه با. خیلی متشکر. من هرچی تشکر کنم از من، میدونم از جایی به بعد ما جسارت کردیم و شما مجبور شدید خودتون رو با ما هماهنگ کنید. در واقع بلیتی که تهیه شد شما از عراق تشریف بیارید با چند روز تاخیر بود. از موقع هم که وارد تهران شدی ما گفتیم اینجا تشریف بیارید، گفتید رعایت کردید و از این ماجراها میدونم. خیلی میخوام ازت تشکر کنم و تحسینتون کنم. ما دارم خیلی محبت کردیم.
خیلی ممنون. سلام باشه.
معذب که نیستید؟ ناراحت که نیستید اینجا؟
خوبم الان.
حواشم که صندلی مون که ناراحت نیست. خوب الحمدلله.
خیلی
خوب. به جهت این لباس زیبایی که تن شما و همچنین شماست، اولین سوالی که من مکلفم بپرسم اینه که شما متعلق به کدوم خط و دیار هستید؟ بفرمایید.
زمیر سلام به شما و بینندگانتان. ماه مبارک رمضان بر تمام مسلمانان جهان مبارک باشه. من از اربیل عراق اومدم.
شما اصالتا اهل اربیل عراق هستید؟
بله.
متولد اربیل هستید؟
بله متولد اربیل هستم و از اربیل عراق. بله.
الان که بله، الان که شما از اربیل تشریف آوردید دیشب. شما مادرم اهل کجایین؟
من هم سلام میکنم با شما و این نگاه عزیز، اهل اربیل.
شما هم اهل اربیل هستید؟ یعنی در واقع شما کرد تشریف دارید دیگه، لباس کردی هم به تن دارید دیگه. این لباس رو هر کجا ایران بپرسن از کسی میدونه که این مال کردای عزیز. خب از اربیل عراق چیشه شما سالها قبل رده ایران شدید و کنار ما زندگی کردید؟
بله در زمان قبل از انقلاب بوده، یعنی ما پدرم که سیز بوده یعنی به اینجا پناهنده شدم، بعد ما اینجا موندگار شدیم و
به دلیل
به دلیل اینکه اینا با مبارزایی بودم که بر علیه رژیم صدام فعالیت میکردم.
آره در تقابل با بعث رژیم بعث صدام شما در واقع وارد خاک ایران شدید و ایران پناهنده شدید؟
بله به ایران پناهنده شدیم قبل از انقلاب.
فکر کنم همون 1900 ببخشید من خیلی عصبانی می‌کنم، 1980 79 81 یه ماجرایی داشتیم که جمعیت کثیری از کردا وارد ایران شدن.
1974 میلادی.
74
میلادی بعد.
5 سال جلو داره.
آره میلادی شه.
آره تو همون چون جمعیت زیادی هم بود، یه سری اومدن رفتن کردستان ما، حتی یه سری تا مازندران و گلستان هم اومدن، یه سری کرمان اومدن.
درسته؟ کرمان بودن. بله. ما
شما کجا رفتین؟
ما موقعی کرمان بودیم.
شما کرمان تشو.
بله کرمان بودیم.
شما چی مادرن؟
مازندران.
آها شما تو ماجرا شما رفتین مازندران؟
بله.
با خانواده‌تون شما تشریف بردین کرمان؟
بله.
خیلی فاصله بینتون.
خیلی.
شما خانواده‌تون چند نفره بود؟
ما 4 نفره بودیم.
شما و پدر؟
پدرم فوت کرده بود. منو تا برادرم خواهد.
پدری بعد کشمیر ایران فوت میکنن؟
بله بله همین مثلا ایران فوت کردن، کرمان خاکش کردیم.
شهید شدن؟
شهید شدن.
آها یعنی توی جنگ ما؟
بله بله.
ایران کجا؟
سر مرز آجامران. آجامران.
آه یعنی پدر شما که تشریف میارن ایران با خانواده موقع جنگ ما با صدام میجنگن و شهید میشن؟
بله بله شهید میشن.
الان مزار پدر کجاست؟
کرمانه.
کرمان؟
کرمان بله. همونجا خاکش کردیم. بله وقتی که زخمی شدی نه اوردیمش اونجا دیگه، خلاصه همونجا دکترها چیز کردن، گفت دیگه نمیتونیم هیچ کاری براش بکنیم، دیگه همونجا هم خاکش کردیم.
خدا رحمت
کنه. همه جا خاک خداست، اونجا هم خاکش کردیم. طبق وصیت خودش هم گفت شهید دیگه هر کجا باشه شهید دیگه.
یه سوال میخوام بکنم ببینم جواب شما چیه. تو مزار شهدای کرمان هستن؟
نه بهش زهرا هستن. بله.
آ بهش زهرا. بله. تو قسمت قطع شهدا.
نه اون موقع هنوز جدا نشده بود.
آها.
بله اون موقع جدا نشده بود. اسم چیز ولی جلو هستن یعنی.
بسیار.
پشت اونا قطعه شهید هستن.
آها. بسیار. بله. خب پس شما مادرم رفتیم مازندران، به شما چند نفره بود خانوادتون؟
خانواده من ما 3 تا خواهر 3 تا برادر بودیم.
3 تا خواهر 3 تا برادر. کجا مازندران رفتیم شما؟
تنگره بودیم.
تنگره.
گلستان.
گلستان.
پارک ملی گلستان. پارک ملی گلستان یه دیهاتی.
پس گلستان بودیم، مازندران نبودیم.
بله. یه دیهاتی بود اسمش تنگره بود دیگه، گفتن مازندران دیگه، ما مازندران بودیم.
بسیار. شما که پدر مادر در قید حیات بودن دیگه اون موقع؟
بله.
الان اجازه بگیره. هنوزم داشت دارن؟
دارن.
به 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 خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا سر زمان کنم. من رفیق کرد زیاد دارم.
بله.
چون میخوام قصه قدیمی خانم رو بپرسم میدونم باید از شما اجازه بگیرم.
خواهش میکنم.
یعنی الان اگر به من اجازه میدین من برگردم 36-7 سال قبل قصه رو شروع کنم. دلیلش هم واضحه، چون قبل از اینکه این در واقع اتفاق خوب بین شما بیفته و این ازدواج رقم بخوره، ایشون در خطه شما ازدواج میکنن.
بله.
به من اجازه میدی؟
خواهش.
دوام نمی کنی؟
نه خواهش.
آقا مخلصه. ما در این خواهش ازتون دارم باید بلند صحبت کنی، من صداتون رو بشنوم.
نه
باشه میدونم من همه حق دنیا رو تو این ثانیه ها میدم به شما، همه حق دنیا رو.
نه
ولی خواهش میکنم که شما بلندتر صحبت کنید که ما صدای شما رو بشنیم. چند ساله بودین که ازدواج کردید؟
ازدواج اولیم.
بله بله. دومی که اینجا تشریف دارید؟
14 سالم بود.
14 سال.
14 سالم بود.
تو همون روستاتون درسته؟
تو همون تنگره دیگه، اونم خونش هم مینودش بود. نکه من ازدواج کردم براش خونه مینودش بود.
آها.
من تنگره بودم اون مینودش بود.
14 سالگی شما ازدواج
بود؟ بله.
شما موقعی که ازدواج نکرده بودید؟
نه
شما موقع کرمان، شما کرمان مشغول زندگی خب و بعد از ازدواج شما همون منطقه زندگی کردین یا کوچ کردین؟
نه همون منطقه، همون اینجا زندگی کردم.
همونجا زندگی رو آغاز کردین؟
بله.
بسیار. بعد از چند وقت خدا به شما بچه داد؟
بعد از یه سال خورده ای بود.
یعنی دیگه 15 16 ساله بودین که فرزند شما به دنیا اومد. پسر دختر؟
امید.
پسری به اسم؟
بله.
حاصل اون ازدواج همون یه پسره؟
بله.
بعد چی شد که از اون روستا با اون دیار شما کوچ کردیم و رفتیم؟
دیگه من 3 سال با اون زندگی کردم، نزدیک 3 سال هم بود زندگی کردم با اون دیگه. بعد 3 سال که مثلا که طلاق گرفتم، امید ازم گرفتن، 3 سال وازم موندم. بعد 3 سال ازدواج کردم.
یعنی شما چند وقت بعد از اینکه صاحب فرزند شدین جدا شدین؟ خاطرتون هست؟ کوچولوتون که به دنیا اومد چند وقت بعد؟
بعد از کنم 2 سال و نیم اینجوری.
آها این دیگه، یعنی این شما 2 سال بچه رو بزرگ کردی؟
2 سال کمتر، یه خوب اینجوری
2 سال کمتر.
شیر میخورد دیگه؟
شیر میخورد.
شیر میخورد.
خب
آره شیر میخورد. وقتی بغلم بود شیر میخورد ازم گرفتن. یعنی بغلم بود داشت شیر میخورد ازم گرفتن بردن.
میتونین دلیلش رو تعریف کنین؟
دلیلش اون بود که طلاق گرفتم دیگه، با هم دیگه نساختیم، طلاق گرفتم.
چیزی که من شنیدم مثل که یه دختر از خانواده شما عروس شده بود، یه دوماد از اون ور اومده بود، مثل که توی اختلافی بین دو تا در واقع تبار و قومی اتفاق میفته. آره. ها
برایش میشه قربانی دیگه.
آره برای عموم مثلا من داده بودم، برای عموم زن کرده بودم.
آه از خانواده همسر سابق شما؟
بله یه دختر گرفتم، خواهر شوهرم گرفته بود.
اونا اختلاف میخورن بچه میشه شما میدونی؟ همه اینا رو میدونیم.
بعدم برام تعریف کردن.
آها در واقع این اتفاق میفته که چون اون ازدواجی که اون طرف رخ داده بوده از بین میره،
بله
این زوج هم قربانی ماجرا میشه. یعنی میگن ما اصطلاحا ببخشید، اصطلاحا اون موقع هم خیلی سالای قدیمه دیگه، عروس رو مثلا پس بدیم ها، یه همچین اصطلاحی
میشه. بله همینجوری
دیگه. یه اسمی هم داشت اون موقع که این اتفاق میافتاد، الان من خاطرم نیست.
طلاق به طلاق میگفتن؟
طلاق به طلاق.
بله اون طلاق میدادونم، طلاق به طلاق میدادن، نمیشد یک طلاق بده یک.
حالا اون بچه نداشت.
طلاق به طلاق من باتری به باتری شنیدم. طلاق به طلاق
همون مثل باتری هم چیزایی هست.
خب عرض کنم که پس شما ناخواسته جدا شد، یعنی مجبور کردن که
مجبور.
این اتفاق باید بیفته چون اون ور اون زوج هم از هم جدا شد.
آره اونا جدا شدن، ما رو مجبور کرده، اون بچه نداشت ولی من داشت.
آها تازه این تفاوتش اینه، اون زوج بچه نداشتن، شما بچه داشتن.
من داشتم.
خب یه مادر و یک پسر اما میخوان که در واقع این زندگی تموم شه، شما قطع به یقین دوست داشتین که بچه‌تون رو داشته باشین؟
دوست داشتم داشته باشم. که ازم گرفتن بردن، بعد یه مدتی نمیدیم یه سال خورده ای گفتن سوخته مرده. اون موقع این خبر به من دادن که مرده دیگه، من ناامید شدم، فقط به یه عکس من زندگی کردم.
یعنی شما تو مدت تلاش میکردین که ببینیش؟
تلاش میکردم، اون موقع که اونجا بودم که نسوخته بود تلاش میکردم ببینم بیارم برام، ولی نشد. بعد یه مدتی گفتن سوخته مرده.
خب شما باور کردین؟
خب نه دیگه خبر نشد، بی خبر شدم، هیچ که خبر برم نیا و دیگه ناامید شدم.
یعنی جوری بود که حتی شما نمیتونستید کسی بمونید؟
نه 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 والا نمیشه.
مناسب بهش اجازه نه
اجازه نمیدن نذیشم ببینم دیگه. میگم وقتی شیر میخورد تو بغلم بود بردن، همون دیگه آخرین دفعه بود که دیدم دیگه، از وقتی نه.
یعنی چی؟ یعنی شما میترسیدین نزدیکشین؟
نمیذاشتم، اون خانواده اون نمیذاشتن، خانواده من نمیذاشتن اینجوری.
آها یعنی یه جوری شده بود که هر دو تا خانواده به شدت فشار می آوردن که شما از همدیگه دور شین و شما به دستتون رو بچه نرسه.
نرسید دیگه، نرسید به دستم.
مادری که قربانی جدایی ناخواسته میشه، باید مادر باشی تا بفهمی که جدا کردن طفل شیرخواره از آغوشت چقدر دردناک و سخته. با مادری آشنا میشیم که تو سن 14 سالگی سر سفره عقد نشسته و پسری به دنیا آورده که سالها ازش دور میشه و خبر سوختن و مردن فرزندش